شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دانش معتمدی در تهران هستیم. جناب دانش معتمدی، با سلام و درود و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
به نام یزدان بزرگ ایران آفرین، به نام پروردگاری که بر ما منت نهاد و ما رو ایرانی آفرید.
درود بر شما باد. جناب معتمدی، میخواستم لطف کنید و بپردازیم به بخشی دیگر از برنامه های مجله رادیویی شباهند.
مرحوم شهید استاد مرتضی مطهری که از اولین قربانیان تروریسم بعد از انقلاب پیروزی انقلاب ملت ایران هستش، کتابی دارد تحت عنوان امدادهای غیبی. این ایام مصادف است با شهادت علی ابن ابی طالب، سمبل آزادگی و جوانمردی، مردی که بی تردید خلقت او مثل همه پیامبران خداوند برای اتمام حجت است و تجسم اخلاقیات و ارزش‌های والای انسانی برای همه ملت‌ها و همه ادیان در تمام قرون اثار. چند روز گذشته و در طی چند روز گذشته من از طریق یک منبعی فیلمی به دستم رسیده با عنوان بازخوانی یک پرونده که توسط دفتر مطالعات تاریخ معاصر ایران تهیه شده. وقتی که من این فیلم رو دیدم، یا در واقع این گزارش مستند تکان دهنده رو دیدم، اونقدر به هم ریختم که حتی در طول چند روز گذشته که مینوت تهیه می‌کردم، یادداشت تهیه می‌کردم برای این برنامه که امروز در خدمت شما هستیم، خدا شاهد دست راستم بی‌حسه، یعنی در دراز مدت نمیتونم قلم رو نگه دارم. باور کردن این که چنین فجایعی در کشوری اتفاق میفته، اونم برای کسی که از خدمتگزاران این نظام بوده و هست و جایگاه والای قضایی هم داشته و خودش هم متجاوز از 40 سالی که قاضی بوده و قاضی است و در ابتدای انقلاب هم از طرف رهبر و بنیانگذار جمهوری اسلامی مرحوم آیت الله خمینی به عنوان اولین دادستان جمهوری اسلامی منصوب شد، یعنی استاد مهدی هادوی، واقعا باور کردنی نیست. من توضیح بیشتر رو فقط برای تصاویر میذارم و بعد از این که این صدای این فیلم رو برای شما پخش کنیم، چون متجاوز از 240 مگابایت و متاسفانه از طریق اینترنت و سرویس هایی که وجود داره برای پخش فیلم این هنوز امکان پذیر نیست، ما بضاعت فنی و مالی و تجهیزاتیشو نداریم این کار رو بکنیم، حالا مگر کسان دیگری کمک بکنن این کار انجام بشه. اونجایی که شما صدای جیغ و فریاد میشنوید مربوط است به صدای دخترهای آقای هادوی. در فیلم، در ابتدای فیلم، سر و صداهایی که میشنوید مربوط است به اینکه یه عده چماقدار حمله میکنن به دخترهای ایشون. حالا چرا این اتفاق میفته خودشون توضیح میدن و یکی از این آقایون که سنش در حدود 40 ساله، موهای جوگندمی داره، با یک هیکل ورزیده، سرتاپا لباس سیاه پوشیده، سیبیلی مثل مرحوم آقای صدام حسین معلم کبیر ادارت در جمهوری اسلامی ایران داره، یک قمه دستشه به طول تقریبا 40 سانتی متر، روسری دختر آقای هادوی رو میکشه و بخشی از موهای سر رو با کارد میبره و بعد که با حمله بقیه دخترها و اعضای خانواده آقای خادمی مواجه میشه که با سنگ طرفش پرتاب میکنن، فرار میکنه، میره سوار یک اتومبیل پراید میشه. در فیلم شماره ماشین شناسایی میشه و همونطور که توضیح میده دختر آقای خادمی، سه سال طول میکشه تا دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران بعد از اینکه این شماره رو توی یک شکایتی به دادسرا میدن اعلام میکنه که این ماشین، این پراید، متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی بخش خدماتشه و در اختیار اونها بوده در اون تاریخ. انقدر جزئیات این پرونده فجیعه که اگر این اتفاق در یک کشوری که فاقد هر گونه نشانه از تمدن بود رخ میداد، باز هم موجب حیرت بود، چون به هر حال هر سیستمی با هر ماهیتی و هویتی که حاکم باشه بالاخره یک حد اقلی رو رعایت میکنه، لااقل یک حریم برای خودش و نیروهای خودش قائل میشه. من مدت هاست علی رغم اشراف نسلی که به مسائل قضایی و امنیتی این کشور دارن، دارم فکر میکنم که چرا باید کسی مثل عبدالله جاسبی چنین قدرتی داشته باشه و چرا باید اینقدر اصرار بر این داشته باشه که علی‌الظاهر رئیس یه دانشگاه بمونه. ظاهرا ریاست یه دانشگاه نباید خیلی چیز مهمی باشه، ریاست جمهوری و وزارت و وکالت نیستش، هرچند ایشون تلاش هم کرد که رئیس جمهورم بشه و رأی نیاورد. ساده ترین جوابی که به ذهن من رسید این بودش که هر کسی به جای آقای عبدالله جاسبی بیاد رئیس دانشگاه آزاد بشه، اگر کمترین توجه رو به گذشته بکنه و به پرونده ها و عمل کرده ایشون، خواهد دید که دانشگاه آزاد اسلامی یک مجموعه مافیایی است متشکل از یک عده گنگستر که سردمدار اصلی اونها شخص آقای اکبر هاشمی رفسنجانی است و این دانشگاه محمل بسیاری از زد و بندهای کثیف پشت پرده و روی صحنه دار و دسته ایشون هست به منظور حفظ، بسط و توپی که در کشور ما دارن و سعی میکنن اون رو به کشورهای دیگه انتقال بدن. مهمترین هدف تأسیس دانشگاه آزاد اسلامی که پیشنهادش متعلق است به حضرت آیت الله منتظری به اوایل دهه 60 کشور ما برمیگرده، بعد از سال بعد از انقلاب، همون 3-4 سال بعد از پیروزی انقلاب. هدف این بود که دانشگاه از انحصار اون قالب خشک، متحجر و ناکارآمدی که به تقلید از غرب ایجاد شده بود خارج بشه، به یک شکل اوزلی پیدا بکنه و مردم به علوم پایه و علوم سطح بالا دسترسی داشته باشن، فارغ از این که کی هستن، سطح تحصیلات شناخته‌شده آکادمیکشون چیه. در اروپا و در امریکا هم چنین دانشگاه‌های وجود داره، حتی بعضا به نام دانشگاه آزاد. متأسفانه از اونجایی که نگرش و نگاه در حاکمیت ما از ابتدا غیر ملی بوده، ملی به معنی اینکه منافع ملت در نظر گرفته بشه نه منافع اشخاص و محافل و احزاب، این طرح زیبا و کارآمد به فاجعه ای تبدیل شده که امروز ما میبینیم جز انحلال دانشگاه آزاد اسلامی، بازنگری در مدارک علمی که و تحصیلی که اون صادر کرده، هیچ راهی برای مسئولی جمهوری اسلامی ایران وجود نداره. شما خوبه بدونید دانشگاه آزاد شعبی در کشورهای دیگه داره، نیم جمله بیروت، که وظیفه اون دادن مدارک تحصیلی به بهانه تحصیلات عالیه به عناصری که جزء لیست به اصطلاح مورد توجه و مورد عنایات جمهوری اسلامی ایران هستند. پس تعجب نکنید اگر یک عده‌ای در خارج از کشور میتونن دکترا بگیرن بدون اینکه بیاین به ایران از دانشگاه آزاد اسلامی. نکته دیگر این استش که وقتی که این همه قانون وجود داره برای و ضابطه و مقررات وجود داره برای پذیرفتن یک نفر در دانشگاه و صدور مدرک تحصیلی برای اون، و ما کار نداریم که این مدرک تحصیلی امروز به کم ارزشتر از یک دستمال کاغذی برای پاک کردن آب دینی تبدیل شده و عملا در طول 20 سالی که از تحمیل قطعنامه آتش بس به ملت ما میگذره، فقط کیفیت ظاهری بیکاری در کشور ما عوض شده. یعنی ما بعد از قطعنامه عده زیادی افراد بیکاری داشتیم که خب اینا بچه هایی بودن یا در جنگ بودن یا به خاطر محدودیت یا تعطیل بودن دانشگاه از درس مونده بودن و هم امید داشتن که حالا در دوره بازسازی بتونن به دانشگاه برن و تحصیلات عالیه بکنن و در خدمت کشورشون باشن. تأسیس دانشگاه آزاد تنها یک ثمر داشته. امروز بیکارهای ما همشون اگر نگوییم بیش از 75% مدارک تحصیلی لیسانس به بالا دارن. کار نداریم که فاجعه مدیریت دانشگاه آزاد امروز با تأسیس دانشگاه دیگری که چند سال بعدش به وجود اومده، یعنی دانشگاه علمی کاربردی، به چنان منجلابی در کشور ما تبدیل شده که حتی اگر امروز واقعا یک اراده ملی، یک اراده معطوف به اراده ملت ایران بخواد در کشور ما اصلاحات بکنه در حوزه آموزش عالی، جز ویران کردن کامل سیستم آموزشی فعلی و بنا نهادن یک سیستم آموزشی جدید از پایه چاره ای نیست. آقای احمدی نژاد به دلایل سیاسی خاص خودش که دلایل محلی است شعارهای زیبایی علیه دانشگاه آزاد میده، اما چون زورش به هاشمی رفسنجانی نرسید سعی کرده و داره سعی میکنه دانشگاه علمی کاربردی رو به عنوان رقیب دانشگاه آزاد در ایران به اصطلاح بالا ببره با تزریق پول و امکانات دیگه. فضاحت و فاجعه‌ای که در مدیریت و در سیستم آموزشی دانشگاه علمی کاربردی وجود داره هزار بار بدتر از دانشگاه آزاده. این رو من توضیح میدم تا کسانی که خیال میکنن ما به جهت حمایت یا ارتباط با بعضی از محافل مافیایی وابسته به دار و دسته آقای احمدی نژاد و حامیانش داریم این کار رو میکنیم، بدونید که هیچ حمایتی نیست. ما به هر طرف میچرخیم جز دیوارهای استبداد و پیامدهای استبداد چیزی نمیبینیم. اگر به همین قانون اساسی جوفری جمهوری اسلامی ایران مراجعه بکنید، ببینید علارغم اینکه اجرای کامل اون تأمین کننده حقوق شهروندی و حقوق بشر به مفهوم متعارفش برای ملت ما نیست، ولی باز هم به همین قانون عمل نمی شود. چرا؟ به دلیل اینکه وقتی که حاکمیت معطوف به اراده ملت نیست، شما مدرن ترین قوانین رو هم اگر بیارید در کشور تصویب بکنید ضمانت اجرایی ندارد، چرا که مجریان خودشون رو نه در خدمت ملت بلکه نشسته بر گرده ملت میبینن، فارغ از اینکه ادبیاتشون چی باشه، ظاهرا چی بگن. اینکه یک کسی مثل شاه عباس خبیث خودش رو سگ علی مینامد در نامه که به یکی از علما مینویسه، تظاهر به تشیع و تدین بکنه، یا برعکس اون مثل رضاخان قلدور خودش رو آدم مدرن بدونه که میخواد از ارتجاع سیاه بگذره، یا محمد رضا پهلوی یا آتاتورک یا دیگران، اینا فرقی نمیکنه. ما حاصل عمل رو باید ببینیم، باید ببینیم از این عملکرد چه کسانی نفع میبرن. نکته دیگر این استش که دستگاه قضایی در کشور ما چون معطوف به اراده ملت ایران و خواستای ملت ایران برای تأمین عدالت نیست و اساسا مکانیزم انتخاب رئیس قوه قضاییه، دادستانها و دادستانهای کل و رؤسای دیوان عالی و دیوان محاسبات و سازمانهای تابع قوه قضاییه متکی به اراده ملت ایران و انتخابات مستقیم و رفراندوم ملی نیست به یک شکلی، و از میان افرادش خوشنام و مورد اعتماد ملت اینها انتخاب نمی شوند بلکه انتصاب می شوند، نتیجه این است که شما می بینید علارغم این که در مقایسه با سایر رؤسای قوه قضاییه در طول 30 سال گذشته، اگرچه آقای شاهرودی فردی به مراتب مترقی تر و به مراتب منصف تر است، اما حتی اونجاهایی که این آدم می خواهد یک عدالتی رو در حد اقل خودش به وجود بیاره و در پرونده ها شخصا مداخله میکنه که نقض استقلال قضات هست و پرونده ها رو در کنترل میگیریم، میبینیم پرونده ها به جایی نمیرسن. نمونه اون پرونده قتل های زنجیری، نمونه اون پرونده قتل خانم دکتر زهرا بنی عامر هستش.
بله.
نمونه اون همین پرونده آقای هادوی هستش. پرونده آقای عبدالله جاسمی و پسرش هست در فروش سوالات کنکور کارشناسی ارشد یا فوق لیسانس دانشگاه آزاد. آقای هاشمی شاهرودی، من نمیدونم چه اتفاقی باید بیفته که باور بکنن ایشون در کشور ما از نقاشی یک کودک بر روی دیوار تأثیرش کمتره. ایشون چه اتفاقی باید بیفته تا این رو بفهمه اون چی که در کشور ما در دستگاه قضایی ما اتفاق میفته، علارغم این که یک درصد بسیار قابل توجهی از قضات، مامورین و کارکنان دستگاه قضایی انسانهای بسیار شریف و بزرگواری هستند، اما به دلیل اینکه اونها نمیتوانند از اراده ملت ایران انرژی بگیرند برای اینکه عدالت رو به اجرا در بیارن و توسط رؤسا و یا محافل مافیایی داخل و بیرون قوه قضاییه تحت فشار هستند برای تامین نظرات اینها که قطعا نظرات و خواسته های غیر قانونی است، ولی اگر قانونی باشه که اونها مشکلی ندارن، کارها پیش نمیره. من توضیح بیشتر رو میذارم برای تصاویری که در این فیلم هست و پیشا پیش عذر میخوام به خاطر صداهای بسیار ناراحت کننده که میشنوید. اونجایی که صحبت میشه دو نفر مشخصا صحبت میکنن، یک خانوم هست، دختر آقای خادوی هست و خود آقای خادوی. در ضمن در صحبتاشون آقای خادوی اشاره میکنن به یکی از سردارهای سپاه به نام آقای محمودزاده. آقای محمودزاده رو بنده شخصا از نزدیک و خانوادهشون رو هم از نزدیک میشناسم. جزء مفاخر تاریخ معاصر مملکت ما هستن. ایشون از فرماندهان جبهه جنگ بودن در جنوب، سالهای طولانی، شاید 15 سال رئیس دفتر نهاد نمایندگی امام در سپاه پاسداران بودن و به همین دلیل زمانی که دکتر قاریباف آمد به نیروی انتظامی، ایشون هم آمدن و رئیس سازمان بازرسی نیروی انتظامی شدن. در جریان رسیدگی به یکی از پرونده های تخلفات یکی از کلانتری های تهران، بنده از نزدیک با ایشون سوای آشنایی قبلی که داشتیم، فرصت این رو پیدا کردم که ببینم این مرد شریف تا چه اندازه در پیگیری و مجازات افراد متخلف قاطعیت داره. متاسفانه باید بگیم که ایشون بازنشسته شدن و خانه نشین شدن در شرایطی که بعضی از جرثومه‌های وابسته به محافل مافیایی چپ و راست و ولایی و ولایی و غیره جمهوری اسلامی ایران تا لحظه که استخوان‌هاشون در قبر بپوسه، حکم صدارت و وزارت و وکالت و سفارت توی جیبشونه و تیوزدار غیر قابل عزل در کشور ما هستن. یه چیز از جنس آقای قاتبه در شوهای معروف قبل از انقلاب که خودش رو همیشه اینگونه تعریف میکرد که شخص بنده در مقام نماینده ثابت دائمی غیر قابل تعویض و دارنده حق رأی قاطبه اهالی محترم مثلا نظرم اینه. یکی از این قاطبه ها که برخلاف اون قاطبه یه اون نمایش ها که آدم بی دست و پا و لاف زنی، یک گنگستر خوناشان و یک فرد متجاسر و قانون شکنه، آقای عبدالله جاسمی. شاید مردم بپرسن که چرا باید دانشگاه آزاد اینقدر در قانون شکنی و سوء استفاده مالی متجاسر و متجری باشه. پس هیچی نترسه. علتش خیلی ساده است. از قبل تصرف زمین هایی که متعلق به دولت هستن و در کنترل مراتع هستن، سازمان مراتع و آخیزداری و امثال هم، یا متعلق به اشخاص هستن، دانشگاه آزاد توسعه پیدا میکنه و بعد اداراتی رو که در داخل شهرها داره اینها رو منتقل میکنه به اونها، به اون ساختمونها، به اون زمینها، و این ساختمونها رو میفروشن به عنوان دارایی های دانشگاه میفروشن. یا همچنان که در این فیلم شما صداشو خواهید شنید و آقای هادوی توضیح خواهند داد، این زمین بسیار وسیع و خوشمحل رو که در شمال غربی تهران هست، در ارتفاعات مشرف بر منطقه جنت آباد تهران، اینها میروند روش وام های کلان از بانک های داخلی و خارج میگن به اسم دانشگاه، به اسم توسعه علمی و شکوفا کردن فضای علمی کشور ما، در حالی که واقعیت این استش که ته همه این جنایاتی که اتفاق میفته یکی از این سه چیز وجود داره، یا سکس، یا سلطه است، یا سودجوییه. و شما یقین بدانید کسانی که به ثروت‌های بادآورده دسترسی دارن یا به سلطه لجام گسیخته درگیر مفاسد جنسی هم هستند. هرچند در مورد آقای شخص آقای عبدالله جاسبی کسی چنین چیزی رو علنا نگفته، ولی شما وقتی به شکایات و اخبار مربوط به دانشگاه آزاد مراجعه میکنید کرارا میبینید که چقدر در این دانشگاه مفاسد و تجاوزات اخلاقی و جنسی به حقوق دانشجویان و خصوصا دخترهای دانشجو وجود داره. من توضیح بیشتر رو میگذارم برای بعد و اگر صدا ضعیف هستش باید ببخشید، چون ما به روش سالهای اولیه اختراع تلفن که مرحوم گراهام بل هنوز زنده بود داریم این برنامه رو تهیه میکنیم. انشاءالله یه روزی برسد که امثال رادیو آزادگان با بهترین تجهیزات در وطن خودشون با اتکا به اراده و حمایت ملت ایران پرچمدار استقلال و آزادگی ملت ایران باشن و حق مردم برای دسترسی به اطلاعات و اخبار صحیح، دقیق و بدون خدشه.
درود بر شما.
این با عنوان بازخوانی یک پرونده شروع میشه و با سر و صدا و جیغ و فریاد دخترهای آقای خادری و اون ماجرایی که گفتن که اون اوباش و اراذل حمله میکنن. بشنویم.
در تهران اتفاق افتاده. ماشینی که اینا رو آورد بعد از 3 سال سرانجام دادگاه استعلام کرد از راهنمای رانندگی و مشخص شد که این پلاک ماشین متعلق به دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقاته. کارگر حسین کارمند اینجا نیستن، اینا رو عجیب کردن آوردن واسه همین کار.
بسم الله الرحمن الرحیم. من قصد داشتم که کار خیلی انجام بدم، نبودیم بنام یک کاری که میتوانستم میکنم این بود که این زمینه که مادرم به من واگذار کرد، در زمان حیاتشون هم واگذار کرده بود. فکر کردم که دانشگاه رو دادم اون که مفیدتره. دو دوست جاسمی صحبت کردم، اون آمد دیدش اونجا را خیلی خوشش آمد و تو تو شما میخواهد اینجا
بیش از 2 میلیون متر مربع زمین بخشیده شده بود. 140,000 زمین متعلق به پدرم بود که تأسیساتش، باغش، منزلش در اون واقع هست.
بعد اون رو دوست به جرسی مرکنم حالا یادم نیست چه مدت بعد از اون بود. گفت ما اینجا رو میخواییم وام بگیریم از بانک. حالا نمیدونم گفت بانک جهانی من نمیدونم یا بانک ایرانی به خاطرم نیست میخواییم وام بگیریم. میگن باید سند گرو بذاریم. ما سند نداریم که شما ما منتقل نکردیم. همیشه که در اختیار ما گذاشتیم. گفتن که خیلی خوب. اومدن مهندسی نشون دیده بودن اومدن نقشه برداری کردن من حد اون مشخص کردم من حد اونا مشخص کردم و نقشهش تهیه شد و یه موافقت نامه ایم با دانشگاه نوشتم در سال بعدم تهیه حدود کردم اونجا رو یه جایگاهش محکم شد. آقای جاسه شروع کرد تجاوز رو به این قسمت من که جدا شده بود باغ من رو به خانه بود
بیش از 2 میلیون متر مربع زمین هبه شده دانشگاه آزاد در سال 65 دفترات پدرم آقای مهدی هادوی که اولین داستان کل انقلاب بودن و بعدش هم اولین دوره شورای نگهبان عضو حقوقدان شورای نگهبان بودن و در مجاورت این مقداری که هده شده سر 40,000 متر باغ و تأسیسات مسکونی خودمون بود که حدود 100,000 متر شد تا الان دانشگاه تصرف کرده این پلاک 240 که پدرم بخشیده این مقداری بوده که مستثنا شده بوده مال خود پدرم بوده برای خودش نگه داشته تقریبا این ولش الان تصرف شده به بالا
تلفنی صحبت کردم فاکس رسادم که نکنم تجاوز و از این آدم عملی نمی کرد بعد از چند سال بالاخره ناچار شدم شکایت کنم اتکار به این که به قانون مسلط بودم و اتکار به این که هم داشتم رفتم شکایت کردم خواهدی به سرعت شروع رسیدی کرد کارشناس معین کرد کارشناس من خودم گفتم نه تجاوزی نشده من میگم که خب دادگستری به این تو شکایت کنم چون بعدا هم باز تجاوز ادامه پیدا کرد باز شکایت کردم دو مرتبه تجاوز میکرد باز شکایت کردم و دادگاه همه رو رد میکردم
از این 140,000 متر مربع تا امروز که دارم صحبت میکنم حدود 100,000 مترش تصرف شده
شکایت دیگری که از ادامه تجاوز کردم دادگاه در حکمش بسه اون که بایدی آسولی تبرای کنه چند تا دروغ نوش با این دروغ ها تبرایش کرد این ها مرتب تجاوز می کردم تجاوز هم به این تجاوزی که شب ها کامیون ها مخاله های ساختمانی همه شمال تهران می آوردن می رستم یه شب شمالدن من 400 کامیون خالی کردم و صبح بیندگران می آدن می رستم کنه بچه های من نیشتر دختران می رفتن جده این بودی داره و هایی می شدن یه نو لطمان پاک بریدن اگه می رفتیم اونجا از ساعت
8 صبح می شدیم
که کامیلا نیاد دیگه از بعد از این قضیه چادر زدیم حدود دو ماه الفته ما اینجا زندگی کردیم دیگه اینجوری عادت کردیم که همیشه زندگی کنیم اینا دو بار چون آقدار پرسن واسینا و زدن اینا رو
دو تا چماغدار حمله کردن شروع کردن به ضرب و شتم سر شوهر خواهرم رو شکوندن و به دختر من حمله کردن که واقعا صحنه خیلی ترس‌انگیزی بود تو گزارشی که نیروی انتظامی تهیه کرد از جریان کار ما اونجا مستند شده که نیروی انتظامی سفارش اهمال کرده
من شاکرمان شکر کردم من میگم اینجا اومدم
کسی که توضیح میده و میگوید که اصلا اگر اینجور صورت جلسه نکنید داماد آقای هادوی در این تصویر یک اتومبیل پیکان سفید رنگ در دوردست دیده میشه که به علت کیفیت پایین تصویر برداری پلاکش مشخص نیست ولی در توضیحاتی که بعداً ما میشنویم در این فیلم داده میشه معلوم است که این خودرو متعلق به دانشگاه آزاد است و آمدن برای اینکه مطمئن بشوند عواملشون در نیروی انتظامی کارشون رو درست انجام میدن. صدای منو دارید آقای یوسف زاده؟
بله بفرمایید.
خیلی خب پس بقیه رو بشنویم.